الله الرحمن الرحیم. ماهیت عیب، مهدوی نهاد، جلد 6، مکاسب، صفحه 83. صفحه 85. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
محمد. خب چهار قسم کرد مرحوم شیخ این بحث شرطی که کمیت یک مبی رو در به عنوان شرط ذکر کردیم. یه جا نقص در متساوی الاجزا بود که از بحثش گذشتیم، یه جا نقص در مختلف الاجزا بود که یه مقدار از بحثش مون. اگه نقص در مختلف الاجزا باشه، مرحوم شیخ فرمودن مثل هم متساوی الاجزا ما قائلیم که میتونه به قسطی از ثمن امضا بکنه معامله رو، تقسیط ثمن رو جایز دونستن، کما اینکه میتونست فسخ بکنه معامله رو، میتونست کل بیع رو به تمام ثمن امضا بکنه، همش رو جایز دونستن. دلیل چی بود؟ دلیل گفتیم همون نکته عرفی که عرف شرط رو اینجا به منزله جز میبینه، ثمن رو در مقابلش قرار میده. اینجور جاها در واقع ثمن رو اگه مثلا 10 میلیارد داده، هر 1 میلیارد رو در مقابل 1 هکتار قرار داده، عرفاً هر 1 میلیارد در مقابل 1 هکتار. این همون نکته عرفی. روایت عمر بن حنظله هم بود، ابن حنظله این روایت هم داشتیم. عرضم حضور شما در مقابل بعضی ها قائل شدن که تقسیط نمیشه. اونا هم دو تا دلیل داشتن. دلیلشون چی بود؟ دلیلشون این بود که اولا اینجا شرط فقط یه التزامه، کما اینکه کتابت اگه شرط بکنیم تخلفش فقط یه خیار میاره، همون اختلاف مبنایی که وجود داشت. یه دلیل دومی هم داشتن که این مهم بود، اینجا ثمن معلوم نیست چه مقداری در مقابل اون فائت قرار گرفته، چه مقدار از طول، چه مقدار از ثمن در مقابل اون جزء فائض. مثلا 10 هکتار شرط کردن، 5 هکتار از آب درمونه، چه مقدار از ثمن در مقابل جزء فائض قرار گرفته؟ مشخص نیست. بنابراین نمیتونیم بگیم که به قسطی از ثمن امضا بکنه معامله رو. از این استدلال مرحوم شیخ دوتا جواب دادن. جواب اول همین بود که عدم معلومیت باعث نمیشه که بگیم مشتری پس اصلا حقی نداره از اون ثمن، حقو از بین نمیبره، نهایت برای استیفاش بگی چون معلوم نیست مثلا سلک بکنن یا یه کاری بکنن. ممکنه یه انقلت قلت هم تو کتاب حالا مطرح شده، نیم از خارج بگم تو بعد متن بخونم. ممکنه کسی بگه اینجا اصلا ثمن وقتی از اول معلوم نیست چه مقدار در مقابل فائته، پس اون مقدارم که در مقابل این جزئی که هست اونم معلوم نیست. ثمن نامعلومه، شرط عوضه اینه که معلوم باشن هنگام معامله، هنگام بی، پس معامله قراریه، باطله. ممکنه یه انقلت هم مطرح بشه اگه شرط کردن که 10 هکتار باشه زمینه، 10 میلیارد دادن، بعدا رفتن دیدن 5 هکتاره، چه مقدار از ثمن در مقابل اگه شما تقسیط بخواید بپذیری، چه مقدار از ثمن چقدر بوده؟ ثمن این 5 هکتاری که در واقع خارج بوده چقدر بوده؟ معلوم نیست دیگه، ضرری میشه باطله.
ما تو اصل معامله
باید
نگاه کنیم
سمن
مشخص باشه.
این قلتش بود، جوابش هم همینه که مبی این شخصیت که آقای سلامی هم به این تکیه دارن، مبی این شخصیت، سمن در مقابل این شخصی قرار گرفته. حالا اینکه شرطش فائد بوده یا نبوده اون یه بحث دیگه است که خیار تخلف شرط میاره نهایتا دیگه، ولی سمن معلوم بوده، سمن همین 10 میلیارده که معلوم اینه مان بود، مبی هم که این شخصیت معلومه، فقط یه شرطش، یه وصفش مفقوده. پس این اشکال غرری بودن اینجا وارد نمیشه. غرر اینه که ثمن نامعین باشه، اینجا ثمن معین اتفاق میفته. و بالاخره اشکال دوم هم این بود که ثمن اتفاقا معلوم هم هست، هر موشه فرمودن اونم اینه که نصف باید بدیم. منم این مقدار باز تعمل کردم، به نظرم ارتکاز و غلایی منم همینه که نصف باید بدیم. چرا؟ چون اگه شما بیاید مثلا یک جزء رو 6 قسمت حساب بکنی، یعنی پول بیشتری رو در مقابل اون مبیع مفقود قرار بدی، حق جناب مشتری رو تضییع کردی، ثمن کمتری بهش میرسه. اگه کمتر قرار بدی از اون جزء، یعنی با جزء اربع مبیع حساب بکنی، این مقدار کمتر بشه از نصف ثمن، حق بایع رو تضییع کرد. هر کاری بکنی یه تضییع حقی رخ میده، معلوم نیست که اون جزء فاعل جزء کدوم بوده، جزء زمین اعلا بوده یا ارقع بوده. جزء گمانم برای اینه که ارتکاز اوغلایی برای اینه که همون نصفه اینجور جاها بهتره.
حالت وصف اینطور امکانی باشه یا اونجایی که مثلا محدود مشاهده، یعنی محدودش رو مشاهده کرده فکر کرده و یا همه ای مثلا
فکر کرده اون طرف ادامه داره مثلا یه بحثی،
اما خب
ولی همش همشو دیده به حده ای مشاهده کرده.
حالا اینو نقصایی است که به شخص کسی که خرید آرسون
آره خلافاً لاغای پرشایی خلاصه ارتکاز اوغلایی امام همینه که
مشکل
آره طور نیست، اختلاف نظرها بالاخره وجود داره در مباحث علمی چیزی هم نیست. گمانم بر اینه که ارتکاز اوغلایی همینه که نسبت به دین آها فقط در استدلال اشکال داری.
استدلال هم خیلی شبیه به
ذهن میاد ولی یه تیرایی نداره. خواهش میکنم. خب پس اینم جنبندی بحث دیروزمون بود. فقط یه مقداری انقلت و قلتی هم اینجا مطرح شدش که گفتیم چرا اینجوری نصف حساب میکنی، چرا هر جزء رو مضاعف ببینید، مثلا یک جزء رو 6 برابر ببینید، 4 جزء دیگه هم که زمینه شه. اونم که جوابش رو دادیم دیگه. در نهایت هم شیخ طوسی استدلال داره، حالا متن رو بخونیم تا به اونجا برسیم. شیخ طوسی هم همین فتوا رو با یه استدلال داره، متنش رو بخونیم تا ببینیم کجا میرسیم. خب متن رو تا کجا خوندیم؟
مضافن
و فیه مضافن الا، دو تا اشکال مرحوم شیخ به این استدلال، و فیه مضافن الا ان عدم المعلومیت، ان عدم معلومیت قسطهی لا یوجب عدم استحقاق المشتری ما یستحقه على تقدیر العید. این که معلوم نیست حقش چه مقداره، شما جاهای دیگه که نزاع پیش میاد معلوم نیست حق مشتری چه مقداره، نزاعی پیش اومده، خونه شریک بودن یا چیزی رو شریک بودن، معلوم نیست حقشون چقدر، قاطی شده با یه چیز دیگه، معلوم نیست چه مقدار مالی اینه چه مقدار مالونه. یا دو تا در بازی داستان درهم، هر کدوم دو تا درهمو پیش یه ودعی گذاشتن، درهما شبیه هم بودن، یکیش گم شده، معلوم نیست حقشون چیه. شما اینجا که حق معلوم نیست میگید استحقاق از بین رفت؟ نه، اونجایی که حق معلوم نباشه در مقام استیفا میگید مثلا صلح کنن ستا رو، یکی اونسی به این بدید یکی اونسی به اون بدید صلح بکنن، با اینکه قد دارید این یکی اونسی رو مالک نیست، اونم یکی اونسی رو مالک نیست قطعا، یا درهم او بوده گم شده او یک درهم مالکه، یا درهم این بوده این درهم مالکه اون یکی دو درهم، اما اینجا میگید صلح کنن چون در مقام استیفا نمیدونید حقش چقدره. اینکه نمیدونید حقش چقدره برمیگرده به مقام استیفا، اصل حق رو نباید از بین ببرید، نمیشه از بین ببره لا یوجب عدم استحقاق مشتری ما یستحقه رو علی تقدیر علم رو، فیوم کنه تخلص به صلح نو نحبهی الا ان یدعا، همون این قلت و قلتی که گفتیم الا ان یدعا استلزام و ذالک، این مستلزم چیه؟ جهالت ها ثمن المبیعه فابتداء العقد، مگه این که بگید این منجر میشه که اصلا مقدار ثمن در ابتداء عقد معلوم نباشه، اینم غرر جهالت مضر به صحت بیعه، باطل میشه بیعه. ما عدم امکان العلم بهی عند الحاجه الى تقسیط، حالا که موقعی تقسیط نمیدونیم علم ثمنی که در مقابل فائض قرار میگیره چه مقداره، این رجوع میکنه برمیگرده به این که ثمن خود این مبیع هم که هست ندونیم چه مقداره، جهالت به او سرایت میکنه. و فیه نظر، جوابش فقط همین یک کلمه است، شیخ دیگه توضیح نداده چرا. و فیه نظر که از خارج گفتیم چون مبیع شخصی بوده ظاهرا نظرشون همینه، ثمن معین بوده 10 میلیارده، مبیع هم که این شخصی بوده معین بوده، حالا یه وصفی رو مبیع فاقده که خیال تخلف میاره مثلا. اینا همش داخل دوتا خط بود، یعنی فیه مضافن به این اشکال اول، اشکال اصلی اینه عدم و، و فیه من و عدم المعلومیه، حرم شیخ میگه ما عدم معلومیت رو منع میکنیم. چرا؟ لأن الفائته صفت و کون هذه الارض المعینت المشخصه عشرت اجربه، اونی چیزی که فائته چیه؟ این وصفه، این که این ارض 10 جریب باشه است. خب و یحصل فرضه، میشه فرض کرد 10 جریب زمین رو بعد ثمن رو در مقابلش قرار داد ببینیم چه مقدار در مقابل فائده، یحصل فرضه البته و این کان المفروض مستحیل الوقوع، در خارج دیگه ما 5 جریب دیگه‌ای که نداریم که ببینیم ثمن در مقابل اون 5 جریب دیگه چه مقداره، فرض محال ولی که محال نیست، اگه فرض میکردیم پنجری به دیگه در کنار این بود چه مقدار میشد؟ یه سال فرض رو به تضاعف کل جزء من الارض، هر جزء دو برابر میکنیم، لأنه معنا فرض نفس الخمسه عشره، همین که شما فرض میکنید خمس اشرح بوده شبیه اینه که هر جزء رو دو برابر فرض کنید. لذا هم قسمت هایی که ارض ان از زمین دو برابر فرض میکنیم، هم قسمت های اعلا اسم متساوی نیستش دیگه، اون قسمت ارض رو دو برابر، اعلا رو هم دو برابر، اون تا نتیجهش همون میشه که نصف سمن میشه. و فرض رو ایضا به سیرورت ثلاثه منها ثانیتان او اربعه تسعتان او واحد ستتان او غیر ذلک و این کان ممکنا. اما این قلت قول این فرضه دیگه هم ممکنه بکنی. چطوری؟ فرض بکنیم که ثلاثه منها ثمانیه، سه قسمت از اون پنج، سه جریب از اون پنج جریب هشت جریب باشن، فرض کنیم اون سه تا هشت جریبن، دو تای دیگه هم که سر جاشن به این هشت تا دنگ بشه میشه ده جریب، این هم ممکنه، این هم یه فرضیه. یا نه او اربعتن تسعتن، چهار جریب از این پنج جریب رو فرض کنیم نه جریبه قسمت اعلاشو مثلا، یه جریب دیگه هم هست بهش دنگ میکنی سهم داره بالاتر. یا نه او واحدن ستتن، یک جریب رو فرض کنیم شش جریبه، یک جریب کنار بلوار مثلا بهر بیابون فرض کنیم شش جریبه قیمتش، خب خیلی قیمت سمن میره بالاتر دیگه، چهار تا دیگه هم که سر جاشن این شش جریب با اون چهار تا میشه ده جریب. این فرضای مختلفو میشه او غیر ذلک خیلی 20000 تا فرض شاید بشه بکنی. اما و این کان ممکنه، اما الا انه لا یقطع ما فرض تساوی قطاع الارض. اگه شما قطاع ارض و مساوی در نظر بگیرید این فرضان ممکنه نتیجهش همه واحد میشه. اگه متساوی بود قیمت همه اجزا یکسان بود، چه اون جزء نزدیک بلوار رو 6 قسمت فرض کنی بقیه رو 4 تا، خب فرض اینه قسمتشون مساوی هم دیگه، فرق نمی کرد در نتیجه. چه این قسمت اربع رو فرض کنید قسمت مساوی هست، اینو 6 تا حساب کن، هیچ فرقی نمی کنه با تساوی اجزا که فرق نمی کنه. منتها و مع اختلافها، اگه قطاع ارض اختلاف داشته باشن در قیمت، فظاهر التزام کونها عشرتن مع رؤیت قطاعها المختلفه، رفته دیده قطاع مختلف قسمت های مختلف زمین رو، بعد التزامش این بوده که این اشرح باشه، جناب بایع التزام کرده که اشرح باشه، مشتری هم رفته دیده، او وصف حالهو این اضافه کرد معلوم چه بگه، حالا مشاهده هم لازم نیست، وصف هم میکرد همین بود، فرق نمیکرد. این یقتضی ظاهر التزام بایع به این که اشجیری باشه، یقتضی به لزوم کون کل جزء منها مضاعفا، ظاهرش اینه که هر جز رو مضاعف در نظر بگیریم. الا ما هو علی من صفات المرئیه و الموصوفه، هر جز با هر صفت مرئیه یا موصوفه ای که داره اونو دو برابر در نظر بگیریم. بنابراین معلوم هم شد که نصف سمن رو باید بدیم. این دو تا اشکالی که مرحوم شیخ داشتن، پس نظر مرحوم شیخ این شد که میتواند معامله رو به قسطی از سمن امضا بکنه. ثم ان المحکی، خوب دقت بکنید مرحوم شیخ نظرش چی بود؟ شیخ طوسی نظرش این بود که نمیتونه تو مختلف الاجزا، نمیتونه تقسیط کنه سمن رو. بعد به روایت استدلال که ثم ان المحکی عن الشیخ العمل به ذیل روایت المذکوره، ذیل روایت یادتونه گفتیم خلاف قواعده که اگه زمینی بایع در کنار این زمینه داشت بی لازم میشه، گفتیم خلاف قواعده بی لازم بشه. شیخ طوسی به ذیل روایت عمل کرده، گفته بی لازم میشه اگه داشت، پس معلوم میشه حالا خلاف قواعد بودنش هم یعنی با اجماع اینا خیلی مخالف نیست، که مثل شیخ طوسی مخالفش هست، روایتو کنار نمیشه زد صرف مخالفت بعضی. شیخ طوسی به ذیلش عمل کرده، بعد علامه اومده در توجیه این عمل شیخ طوسی یه نکته رو گفته، تو ممکنه بگیم مثلا مطابق قاعده است، چون قطعه مجاور للمبی اقرب الی مثل من العرش، به مثل زمین نزدیکتره دیگه، یه زمین بده نزدیکتره تا عرش بخواد بده. مرحوم شیخ میگه ما به شیخ طوسی اشکال نمی کنیم اگه روایت پذیرفته باشه، اما اشکال به علامه داریم. توجیه شیخ طوسی اینجوری نه، این درست نیست. چرا؟ چند تا اشکال داره مرحوم شیخ، دو تا اشکال داره. اولا که عرض مثلی نیست، وقتی مختلف الاجزاه، اگه مثلی بود مثل گندم باید یک کیلو و کیلوهای دیگه یکی بود قیمتشون، مثلی نیست. فرض ما اینه که عرض مثلی نیست، مختلف الاجزاه. ثانیا اگه فرض هم بکنیم که حتی عرض ما مثلی باشه، مرحوم شیخ اشکالی فرمودن که چه بود اشکال دومی آدم؟ اشکال دومی هم فرمودن که چون جزء فائض از اول مبیع نداره دیگه پنجیری، از اول پس اون قسطی از ثمن در واقع وارد ملک مشتری ملک بایع نمیشه، وارد ملک بایع نشده، یعنی در ملک خود مشتری باقی مونده اون قسطی از ثمن، نصف ثمن 5 میلیارد مثلا در ملک خود مشتری باقی مونده. حالا که در ملک خود مشتری باقی مونده، اصلا زمان معاوضه این حرفا نیست که بایه بخواد بیاد جبرانش کنه با مثل یا با قیمت اینا، شما بگید مثل عرض باشه نزدیکتر از قیمت و این حرفا.
خلاف مقتضای عقد نیست، چون عقد متزلزل هست میتونست امضایش هم بکنه، یا منتقل شده
دیگه. آره شیخ میخواد بگه که نه، میخواد بگه اینجوری، یعنی میخواد بگه که این مقدار اضافه ثمن، ثمنی که در مقابل فائد هست، اصلا منتقل نشده.
اگر منتقل نشده باشه برای صحت اون عقد دچار مشکل نمیشه با این فرقی که دارم
اتفاق چی دچار مشکل بشه؟
برای هم اصل که میتونست امضا بکنه، چون سه تا حالت هست، میگه میتونه فسخ کنه، میتونه امضا کنه، میتونه امضای به وسیله برگشت بکنه. اگر بگن اصل و حقیقت به اون طور چیزی هست، اما شادی بیان دیگه ای بادن بگن اون اصل، اصلا میگن معامله صحیح هم واقع شده بر قسطی هست.
درسته، ما سطر روایت رو مشکلی نداریم، این زیل روایت ما رو مشکل نداریم.
اصل تصوری که برای این بیت داشتن گفتن یا امضا کنن بدون این که به یک مثلا اسم دیگه اما میخوام، یا میتونن فسخ کنند، یا میتونه امضای به وسیله مثلا پس گرفتن ثمن رو، و این با این مفاده این که ثمن از ابتدا در ملک مشتری باقی مونده منافات داره.
لای عبارت رو بکنیم ببینیم شیخ همین میخواد دیگه، بعد اشکالا و سیده ببینیم چیکار کنیم. خب تو من المحکیان شیخ العمل به ذیل روایت المذکوره، به اونجایی که به لازم میشم عمل کرده مرحوم شیخ طوسی، و نفع عنه البعد، نفع کرده بعد و ازش به تذکره، جناب علامه در تذکره معللن به ان القطعه المجاوره للمبی اقرب الى المثل من العرش، قطعه مجاور که بایعه داره نزدیکتر به مثل زمین هست تا بخواد بیاد عرش بده، قیمت بده، پول بده، ثمن بده. و فیه معمن اکونه نحو الارض مثلی، یا اشکال اول این که بحث ما اینه که ارض مختلف الاجزا بود، مثلی نیست. فیه ان الفائته لم یقع المعاوضه علیه فی ابتداء العقد، اون جزء فائت در ابتدای عقد معاوضه برش منعقد نشده، واقع نشده. و قسطه من الثمن باقا فی ملک المشتری، اون قسط الثمن باقی در ملک مشتریه. و لیس مضمونا علی البایع حتی یقدم یقدم مثله علی قیمته، اصلا مضمون بر بایع نبود که بعد بگیم دارمدار بین مثل و قیمت، بیایم مثل و مقدم بکنیم بر قیمت. و اما شیخ، به شیخ اشکال نداریم دیگه، فز ظاهر استناد دو بیزالک الان روایه، شیخ استناد کرده به روایه، تعبدی میشه، تعبدی که شد دیگه مشکل نداریم، میگیم یه امر تعبدیه. اما حرف علامه که میخواد با قواعد جورش بده تطبیقش بده، میگیم با این جور در نمیاد. خب اشکال آسید اینه که شما گفتید که میتونه این ثمن رو به تمامی امضا بکنه معامله رو، که ثمن کامل بره بده در ملک بایع بمونه. این ظاهرش اینه که ملکیت متزلزله لااقل منتقل شده به بایع. آره، از این که میتونه امضا بکنه، این معناش اینه که ملکیت متزلزل منتقل شده به بایع، ملکیت ثمن 10 میلیارد منتقل شده به بایع، لذا مشتری میتونه امضا بکنه بمونه، میتونه فسخ بکنه که این ملکیت بعد از فسخ برگرده. اینا ظاهرش اینه که ملکیت منتقل شده. پس چطور اینجا میگیم که ظاهر کلامش اینه دیگه، و قسطه من الثمن باقا فی ملک المشتری، این ثمن از اول در ملک مشتری باقی مونده.
این مشکل
بود غالبه یه توجیهش اینه که به ذهن منم رسید، خواستم بگم شاید این مرادشون باشه که اگه به تمام ثمن امضا بکنن با این امضا تازه نقد پیدا بکنه. تو بیع فضولی این حرفا رو میزنن، نه تو بیع فضولی نقل رو بهش اهمیت میدن، بیعش انجام گرفته با امضا نقل کنه.
یاری بود که مثلا مرحوم شیخ طوسی نظرشون بعد از پایان خیار متقلش بله
کاملا درست. اما تو بیعی که خیار داره، بیع متزلزل، این که ملکیت منتقل نشده باشه، شیخ طوسی یه نظری داشت که مخالف مشهور بود، مرحوم شیخ انصاری هم اینو نمی‌پذیرن.
یکی هم در مورد مصری بودن خود مرحوم شیخ جو مفصل صحبت کردن که بعضی ها نظرش با یه همین استدلال رو میکردن که اصل بر مصری بودنه.
باشه اصل بر اینه، ولی اینجا میدانیم مصری نیست دیگه، چون فرض کردیم اجزا مختلف القیمه هستن.
بله.
مثل گوسفنده دستش یه قیمتی داره، کله پاچش یه قیمتی داره، مثل گندم نیست. بله. که همه کیلو باشه یه قیمت باشن. البته در این که حالا ضابطه مثل قیمی چه یه بحثایی دارن اونم.
مثلا نظر این است که اصل بر مثلا همه اینا مثلی بودن، سخت شده از باب مثلش به مثلا قیمت مراجعه شد.
بله.
اگر اونطوری تصویر کنیم ظاهرا این بحثورس نمی خب ظاهرش برمشه تو سقب رو نداره خودش، اما تو جش بله میشه هم استدلال به خود روایت اضافه اجماع هست ظاهرا بله اونطوری که ادعا کردم صفحه مخالف دو ظاهر تو در اجماع فرق زیدی.
خب این اشکال حالا الان چیزی به ذهنم نمیرسه که آیا قسطی از ثمن از ابتدا منتقل شده به وایه یا نه. بالاخره اون حرفا که میتونه امضا کنه یا فسخ بکنه یا اینا ظاهرش اینه که منتقل شده، ما اینجا میفهمان منتقل نشده. یه تعاملی بکنیم روش، شما اگه نقطه‌ای به ذهنتون رسید استفاده میکنیم. این بحث دوم بود، قسم دوم بود، تموم شد. نقصان در متساوی اجزا. قسم سوم میرسیم به زیاده ها. زیاده در متساوی اجزا، زیاده در متساوی اجزا قسم سوم ماست. بحث جدیدمونه. صورت مسئلهش اینه که رفتن مثلا یک کیسه گندم رو گفتن اینو میخرم به شرط اینکه فرض کن 10 کیلو باشه، خریده پولشو داده، بعد دیدن 11 کیلوه، وقتی رفته کشیده دیده 11 کیلوه، وزنش کرده 11 کیلو بوده، اینجا چی کار بکنه؟ شرط فقط تخلف شرط فقط تا اینجا خوندیم که فقط باعث میشد که حق فسخ بیاد برای اون مشروط الله، یعنی ملکیت ها منتقل میشدن به صرف عقد خوندن. بی راه عدل ما بیش از این دیگه چیزی نداریم دیگه. راه عدل اینه که بی باعث انتقال ملکیت میشه. حالا اگه یه شرطی بود تخلف شد، عدله میگفتن حق خیار داری، یعنی اون ملکیتی که منتقل شده میتونی پرگردونی، پس بگیری. فسخ به این معناست. عقد یعنی گره، فسخ یعنی اون گرهی که خورده بوده بازش کنی. فسخ کنی یعنی ملکیت ها رو برگردونی. این که باید رفته باشه که شما بتونی فسخ کنی دیگه. اگر از اول ملکیتی نرفته باشه فسخ معنا نداره، اصطلاحاً میگن منفسخ است از ابتدا. لذا ظاهر ادله ای که ما داریم اینه که با بی ملکیت منتقل میشود. حالا تخلف شرط شده و میتواند فسخ بکند، همین که میگیم میتواند فسخ بکند یعنی ملکیت رو منتقل شده در نظر گرفتیم که اون میتونه برگردونتش.
این روندش رو درست عرض کردم. بحث استثناء
درست، یعنی دلیلامون درست میفهمم، ولی دلیلامون ظاهرش اینه که با بی ملکیت منتقل میشه.
یعنی شیخ
باید
مثلا دلیل بیارن.
آره.
از مسلمات خودشون
هست. آره، یعنی با کلام خودشون. خب قسم سوم اینه که زیاده باشه در متساوی الاجزا. مردم شیخ فرمودن
همون بحثای خبر بیش میاد که
اصبر
اشاره
بودن
یا بحث بودن.
همه این را بخواییم بگیم دونه. اگه متساوی الاجزا باشه 10 کیلو شرط کردن باشه، یه دفعه 11 کیلو کشیدن و از کردن دیدن 11 کیلوه، چه اتفاقی میفته؟ چه کار باید بکنن؟ مردم شیخ اول یه صورت خارج میکنه که این سرش دعوا نکنیم، این واضحه. اگه ما یه قرینه داشته باشیم که شرطی که کردن ناظر به جهت نقصان بوده فقط، صلاح فنیش میشه به شرط لا از جهت نقصان بوده فقط، یعنی گفتن آره این 10 کیلو باشه این دیگه کمتر از 10 کیلو نباشه، این بوده در واقع شرطشون. اگه یه قرینه ای داشته باشیم که مشتری و بایع یه همچین شرطی رو داشتن به شرط لا از ناحیه نقصان بوده مرادشون از این شرطی که کردن 10 کیلو باشه، خب اینجا پر واضحه دیگه. اگه اینجا شرط رو به این برگردونیم کل مبی میره تو ملک مشتری، دنیا رو مالک شد، عین شخصی است، اونو مالک شده، مثلا پولی که داده 300 هزار تومانی که داده میره در ملک بایع، هیچ حق خیاری هم بایع نداره چون تخلفی چیزی نشده. شرطش بود که کمتر از 10 کیلو نباشه در واقع. اینم کمتر از 10 کیلو نبوده، به یه شخصیه با مشاهده هم نبی معین هم سمن معین، هیچ خیالی هم در کار نیست، به لازم
از اون مواردی بود باشه که مثلا وزن و کیلو اینها نمیخواد ظاهرم از
عطا شبیه صبره و اینا که بحثشو داشتیم. آره اونو به یه شجاع دونستن دیگه، به یه صائم من صبره اونو. این پس صورت رو بذاریم کنار قرینه اگه داشته باشیم، اما اگه قرینه ای نداشتیم، خب ظاهر شرط اینه که این دنیا میخوام به شرطی که 10 کیلو باشه، ظاهرش اینه که نه از جهت نقصان نه از جهت زیاده دیگه، نه کمتر نه بیشتر دیگه، ظاهر اولیش هم همینه. اگه قرینه ای در کار نباشه، ظاهرش اینه که 10 کیلو، نه کمتر نه بیشتر. حالا اینجا اگه رفتن بعدن وزن کردن دیدن 11 کیلو، چه اتفاق میفته؟ دو تا احتمال داره. این 1 کیلو اضافی، بگیم این 1 کیلو اضافی ملک بایه، چون 10 کیلو رو فروخته بود در مقابل 300 هزار تومان، پس این 1 کیلو اضافی ملک بایه. خب ملک بایه که شد، مشتری چی؟ مشتری چی کار بکنه؟ آیا به این لازمه یا حق خیار هست؟ میگن برای مشتری حق خیار هست، چون این گونیه داره شریک میشن با بایه. یک کیلوش مال بایه مشاعن، 9 کیلوش هم مال مشتری مشاعن. شرکت یکی از راهاییه که باعث خیال میشه، حق خیال میاره. مثلا اینکه مشتری رفته یه خونه از زید خریده، بعدن دیده زید و عم شریک بودن، الان عم اومده ادعا کرده شراکت رو، اینجا حق فسخ میاد، میتونه معامله رو فسخ بکنه. پس خیار شرکت اصطلاح هم بهش میگن، یکی از اون خیارهایی که نخوندیم تو این مکاسب همین خیار شرکته. این احتمال اول. احتمال دوم اینه که این 1 کیلو زائد ملک مشتری بشه دیگه، طبیعتا وقتی ما احتمال بود که ملک بایع بشه، احتمال دومش هم اینه که بره در ملک مشتری. خب حالا که رفت در ملک مشتری چه اتفاقی میفته؟ بایع آیا خیار داره مثلا یا نه؟ اگه داره چه خیاری داره؟ عوض صفحه اگه باشه برای مشتریه که صفحهش متبعض شده باشه،
نسبت به آزادی که داده به مشتری زانت
تبعض نمیشه برای باید. بایع میتونه معامله رو فسخ بکنه و میتونه چی؟ به کل ثمن امضا بکنه. تقسیط دیگه نداریم اینجا. فسخش به چه نکته ایه؟ چرا میتونه فسخ بکنه؟ تخلف شرط. شرط کرده بودن 10 کیلو باشه دیگه، این در واقع از جهت نقصان به نفع مشتری این شرطه، شرطهای دو سویه است. از جهت زیادش مشروطیتش بایع، به نفع بایع. فرض کردین از هر دو طرف شرط شده، اگه کمتر بشه از 10 کیلو مشتری حق فسخ داره چون میشه مشروط له، اگه بیشتر بشه بایع حق فسخ داره چون میشه مشروط له. بنابراین اینجا حق فسخ داره، ولی دیگه تقسیط وجهی براش نداریم. این دوتا احتمال هست، برای هر کدوم هم یه وجه ذکر کردم. ذکر وجه عرضم حضور شما که
شبیه به تقسیطی که در نقصان میانده،
آها این همین دیگه، میخوایم بگیم وجهش اونجا داره جاری نمیشه. چرا الان میخوایم یه توضیح بدیم وجه اینا این دوتا قولی که گفتیم چیه؟ دوتا وجهی که گفتیم، اگه گفتیم ملک مشتری میشه، ملک با اول ملک بایع باقی میمونه، به ترتیب کتاب بگیم ملک بایع باقی میمونه، مشتری فقط حق پس داره. این وجهش چیه؟ نکتهش چیه؟ نکتهش همون نکته ای که تو روز قبلی گفتیم که این شرط ها در نظر عرفی سمن در مقابلشون قرار میگیره. پس این سمنه در مقابل 10 کیلو از این گندمه بوده، اون 1 کیلو اصلا منتقل نشده به ملک مشتری، که نه این شرطه از ناحیه زیادت به منزله استثناء هستش. این رو 10 کیلو شو بتونم فروشم، بیشترش در ملک خودم باقی بمونه. با یک انه اینجوری گفته با این شرط. این وجهشه که شبیه همون نکته‌ای که اونجا گفتیم. خب اگه بخوایم فرق بذاریم، وجه دوم، چرا به ملک مشتری بگیم منتقل بشه؟ چرا در ملک بایه باقی نباشه؟ با این که شیخ اون مبنا رو قبول کرد دیگه، که به منزله جز هست عرفن، یه فرق هست بینشون. ممکنه اینجوری بگیم، ممکنه بگیم بین زیاد و نقصان فرق هست. عرف در جهت نقصان این شرط رو به منزله جز میبینه، لذا پول و ثمن رو در مقابلش قرار میده، اما در ناحیه زیاده ثمن رو در مقابلش قرار نمیده، لذا فقط یه حق فسخ برای بایع میاد، پولی در مقابلش قرار نگیره. این همش تحلیل ذهن عرفیه که مرحوم شیخ خوان بکنه. اگه بیشتر از آب در اومد دیگه پولی سمن رو در مقابل اون بیشتره که قرار نمیدن. بفرم
جاست به ذهن امید سالتی کنم همین هست و این مقصود تو این معامله اون زمین است دیگه
گندمه مثلیه فعلا متصابل اجزا چون باید متصابل اجزا
پوله در ازای اونه نه اینکه زمین در ازای اون پوله باشه
پول در ازای اون مثلا مبیعه خب بعد چه نتیجه میخواد بگیرید؟
بعد از این تیرم و ذهن هم مشابهشه از این نتیجه رو میگیریم که اگه زمین الان بیشتر شده دیگه درسته؟
بله
زمین بیشتر شده این مقصود نبوده نیاز طرف نبوده اینجوری میشه
که نیاز طرف نبوده یه بحثیه احسن این مقصودش نبوده رو شیخ طوسی گفت حالا اینو باش کار داریم این نکته ای که ببینیم قصدشون به چی بوده آیا میتونی این نکته مثلا بگیم ما قصد علم یقع و ما واقع علم یقصد یا نه بذار بگیم میشه باطل در این صورت بگیم اصلا میشه باطل در این صورت چرا؟ چون مشتری قصد کرده بود 10 کیلو گندم رو این پولو بده بهش بایه قصد کرده چی؟ در مقابل این گونی گندم اون پوله رو بگیره به عبارت دیگه از ملک بایه میخواد 11 کیلو خارج بشه که اونو قصد نکرده پس ایجاب و قبول با همدیگه تطابق ندارن این هم یه قول سومی هستش که تو این مسئله مطرح میشه دیاره جلو جلو گفتیمش پس سه تا قول پس میشه
چی؟ غیر عرفی میشه خیلی اینطور یعنی هر کسی باید عین وصف مد نظرش باشه یکی دیگر وصف بگه دیگری مثلا عین شخص مد نظرش باشه نا هم اینا مقصود
های سانه دیگه هست داره بله اگه شک کردیم خب ما به ظاهر کلام شخص میکنیم دیگه چون ممکن شما بگید در نزاع و شک و اینا چی کار میکنیم به ظاهر کلام عکس میکنیم مشکلی نیستش ولی موقعا ببینیم فعلا تحلیل کنیم ببینیم چی رو قصد کردن واقعا خب این یه مقدار عبارت رو بخونم تا ببینیم نظر شیخ از بین این دو تا احتمال کدومه الثالث ان تتبین الزیادت و اما شرط علی البایه زیاده مشخص بشه از اون چیزی که شرط بر بایه کرده تو پرانتز ازم بنویسید متساوی الاجزا باشه دیگه فان دلت القرینه تو علی ان المراده اشتراط بلوغه به هذا المقدار اگه قرینه داشته باشیم اینو از فرض خارج کنیم همین ابتدا قرینه داشته باشیم که مراد از اشتراط این که مثلا این گونیه به 10 کیلو برسه اشتراط بلوغش هست رسیدنش به 10 کیلو لا به شرط عدم زیاده میگه این دیگه کمتر از 10 کیلو نباشه حالا زیادتر هم بود چه بهتر فز ظاهر ان الکل للمشتری اگه قرینه داشتیم که مراد بایه و مشتری اینه که دیگه کمتر از 10 کیلو نباشه این گونه به این شرط عدد این گونه گندم میخرم خب کلش میره تو ملک مشتری ولو 11 کیلو باشه ولا خیار هیچ خیاری هم نیست شرطی تخلف نشده نه این اورید ظاهر او اما اگه قرینه نداشتیم میریم سراغ ظاهر این شرطه و هو ظاهرش که کونه شرطا للبایه من حیث عدم زیاده و علیه یعنی علی بایه من حیث عدم نقیصه بایه از یه حیث مشروطون له از یه حیث مشروطون علیه اگه بیشتر باشه مشروطون له مشروطون علیه اگه کمتر باشه مشروطون له ففیکون زیاده للبایه و تخیر المشتری للشرکه این وجه اول بگیم زیاده اون یک کیلو ملک بایه باقی میمونه اصلا منتقل نشده مشتری خیار پیدا میکنه للشرکه خیار شرکت او تخیر البایه نه اون یک کیلو در ملک بایه باقی نمونده میره تو ملک مشتری منتها تخیر البایه بین الفسخ و الاجازه به لمجموع شی به ثمن کل شی او با ثمنش امضا بکنه دیگه نمیتونه تقسیط بکنه وچه این که بگیم در ملک بایه باقی مونده چیه این وچه اینه من ان مقتضا ما تقدم اون نکته ای که تو بحثای قبلی گفتیم من ان اشتراط بلوغ المقدار المعین به منزله تعلق البیع بهی فهو شرطون صورتن و لهو حکم الجزء عرفن این که شرط کردن به این مقدار برسه در واقع ثمن رو در مقابل اون اجزاء قرار دادن اون 10 کیلو اجزاء مبیع میشن ولی اینکه صورتن شرطه این نکته‌ای که ما تقدم بود مقتضاش چیه؟ ان مقتضا ما تقدم اینه که ان اشتراط عدم زیادت علی المقدار المعین هنا به منزله استثناء کندر بایه وقتی شرط میکنه 10 کیلو باشه، میگه اگه بیشتر بود در ملک خودم باقی میمونه، استثناس اونو نمیفروشم، 10 کیلوشو میفروشم. و اخراج زائد عن المبیع، اگه بیشتر بود اونو از مبیع خارج بدونه، 10 کیلو اگه بود مال تو همش. این وجه اول. وجه دوم که بره داخل ملک مشتری. و من الفرق بینهما، این اون نکته رو ما قبول داریم، اما اون در نقصان فرق هست با زیاده. بن اشتراط عدم زیادت شرط و عرفن، اشتراط عدم زیاده شرط هست حتی در نظر عرف، نه اینکه جز باشه. ولیسا به منزلت الاستثناء، حالا که شرط شد فتخلفه لا یوجب الا الخیار، فقط موجب حق فصل برای جناب بایع میشه. مرحوم شیخ از بین این دوتا نظر همین دومی رو انتخاب میکنن، نظر شریفشون همینه که چی؟ که فقط حق فصل میاد برای جناب بایع. یه نکته هم اضافه میکنن، این دلیل که گفتیم یه دلیله، یه دلیل دومی اونایی که به روایت تمسک کرده بودن تو بحث قبلی، میگفتن مقتضای قاعده اینه که شرط دیگه، فقط ما توی مختلف الاجزا چی داریم؟ روایت داریم، تعبد داریم. اینجا میتونن یه استدلال مطرح کنن، بگن مقتضای قاعده اینه که چه زیاده چه نقصان شرط دیگه، جزء مبی نیست در هیچ صورت. تو نقصانش روایت داشتیم، تعبد داشتیم، بهش عمل میکنیم، تو زیادش دیگه تعبد هم که نداریم، روایت اصلا نداریم در زیاده. طبق قاعده اولیه میگیم شرط و فقط موجب خیار تخلف شرط میشه. این هم اینجا میتونیم مطرح کنیم. ولعل هذا ازهر، این دومی ازهره، دلیلش بهتره. مضافاً یه دلیل دیگه که الان گفتیم، الا امکان الفرق بین زیادت و نقیصه، فرق میشه بینشون بذاریم. ما اشتراک هما لکون مقتضی القاعده فی هما کون هما من تخلف الوصف لا نقص جز یا زیادش. بگیم در این مشترکن هر دوتا، که مقتضای قاعده در هر دو اینه که این دوتا، یعنی این زیاده و نقصان، این دوتا صورت از باب تخلف وصف باشن، فقط یه وصف یه شرطی تخلف شده، نه از باب نقص جز یا زیاده جز. قاعده اولی در هر دوتا اینه، به ورود نفس المتقدم فی النقیصه، اما تو نقیصه ما نقص داشتیم، روایت داشتیم، تعبد داشتیم، بهش عمل میکنیم، میگیم تقسیط میشه. و یبقى زیاده علی مقتضی الضابطه، تو زیاده دیگه نقص نداریم، میگیم طبق ضابطه است، فقط تخلف بس بس خیار تخلف شرط میاره. و لذا اختار الاحتمال الثانی بعض من قال به تقسیط فی طرف النقیصه، بعضی تو نقیصه به روایت تمسک کردن قائل به تقسیط شدن، اما تو زیاده گفتن نه دیگه تقسیط نمیشه. اما قول سوم که آقای پاشایی اختیار کردن، و قد یحکا عن المبسوط القول به بطلان بالبطلانه هنا، حکایت شده از شیخ طوسی که اصلا معامله باطله. چرا؟ لأن البایع لم یقصد بیع الزائد، بایع قصدش اینه که 10 کیلو رو بفروشه، و المشتری لم یقصد شراء البعض، مشتری هم قصدش نیست که بعضی از این گونی رو بخره، یعنی شخصی رو کامل میخواد بخره به شرط اینکه 10 کیلو باشه. پس ما وقع لم یقصد، ایجاب و قبول با هم دیگه تطابق ندارن. بایع میخواد چی؟ فقط 10 کیلو رو بفروشه، بیشترش بمونه در ملک خودش. مشتری میخواد کل این گونی رو مالک بشه، نه بعضی از این گونی رو مالک بشه. اینا با هم تطابق ندارن. مرحوم شیخ فرموده و فیه تأمل آقای حاشایی، چون مبیع شخصیه آقای سلامی، و قصد وقوع بیع هم بر همین مبیع شخصیه هستش، پس ما قصده هر دو قصد دارن که این بیع شخصی، این مبیع شخصی فروده بشه، فقط یه شرط و یه التزامی در ذهنش دارن که با یه موقع من ملتزم میشم که 10 کیلو باشه، مشتری هم میگه آره منم هم به همین شرطی که ملتزم بشی 10 کیلو ازت میخرم، وگرنه مبیع این شخصیه، سمن هم که اون پول شخصیه، هر دو تا هم همین قصد دارن. اینم فیه تعاملش. این هم تموم بکنم قسم رابع رو، چون یه خط دیگه مرحوم شیخ چیزی نفرموده. الرابع ان تتبین زیاده فی مختلف الاجزا، زیاده در مختلف الاجزا با حکمه یعلم مما ذکرنا، همون حرفایی که دقیقا در نقصان در مختلف الاجزا دادیم اینجا میزنیم، اینجا دیگه روایت اینا هم نبود که بخوایم فرق بذاریم. یعنی احتمال داره بگیم زیاده در ملک بایع باقی میماند، احتمال داره بگیم زیاده به ملک مشتری منتقل میشود. شیخ طوسی هم که اینجا میگه معامله باطله. مرحوم شیخ کدوم انتخاب میکنن تو اینجا؟ همون دومی که در ملک مشتری فقط خیار تکلف شد داره بایع میان. والحمد لله رب العالمین. چی رو؟
الحاق حکمی رو میپذیرم
اینجا؟
بعدم دوباره بحث خیلی این که آیا فوریت داره یا متأخر هست یا
حالا اون که بحث جدایی آره شد بهش نپرداختم
چون نگفتن زارنگشون اینجا. فصل.